الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تفسیر قضا و قدر بود. سلام علیکم. فرمودن که واجب تعالی به جمیع اشیاء آدم عالم است و این علمش عبارت است از قضا. از این علم به تدریج موجودات تنزل می کنند و اون موجودات متنزل عالمی رو تشکیل میدن. سلام علیکم. که معروف است به قدر. دیروز اشاره کردم که عالم عقلی که در خارج هست اون عالم قضاست و عالم تفصیل که در خارج هست عالم قدره. چون عبارت خواجه بود، تفصیل هم بر طبق مرام خواجه شد. اما اگر بخواهیم تفصیل رو مطلق عرض کنیم که هم شامل مبنای مشاء بشه هم شامل مبنای خواجه بشه، بهترین عبارت خود خواجه است که خواجه هم نظر به همین مطلب داشته که هم مبنای خودش رو در این قضا ذکر بکنه هم مبنای مشاء رو. مشاء معتقدن که عالم قضا عالم صور مرتسم است. چرا؟ چون صور مرتسمه رو عالم علم واجد میدونه. اما خواجه معتقده که عقول، جواهر عقلیه که در خارج هستند، اونها قضا هستند، زیرا که اونها علم واجب تعالی. توجه داشتید که بین تفسیر در تفسیر علم بین خواجه و مشاء اختلاف بود. مشاء معتقد بودند که عالم علم واجب صور مرتسم است و خواجه معتقد بود که عالم علم واجب عبارت هست از جواهر عقلیه خارجیه. خب چون قضا عبارت هست از عالم علم، وقتی عالم علم مختلف شد قهرن تفسیر قضا هم مختلف میشه. اونها معتقدن، یعنی مشا معتقدن به این که صبر مرتسمه عالم علم واجب تعالی و قضا به حساب میان. خواجه معتقده که عقول جواهر عقلیه عالم علم واجب تعالی و قضا به حساب میاد. تفاوتی نیست، هر دو معتقدن که عالم علم قضاست، منتها چون عالم علم رو متفاوت معنا میکنن قضا متفاوت میشه. اون که تفسیری که تا حالا عرض میشد مربوط به نظر خواجه بود، تفسیری که امروز عرض شد تفسیر عامه که هم شامل نظر خواجه میشه و هم شامل نظر مشاء میشه. خود خواجه هم توجه به این نکته داشته و لذا سعی کرده که بگه فی العالم العقلی قضا، یعنی حصول، یعنی صور موجوداتی که در عالم عقلی حاصلند. عالم عقلی رو بیان نکرده که چیست، تا ما خودمون تطبیق کنیم. عالم عقلی رو خود خواجه عبارت از اون عقول منفصل نمیدونه، عالم عقلی رو مشاء عبارت از صور مرتسمه میدونه. پس گفته عالم عقلی تا ما خودمون تطبیقش کنیم و با این تطبیق تمام مبانی رو جمع کنیم. فتح اصلا که قضا عبارت است از صور عقلیهی که در عالم عقلی موجودند. حالا عالم عقلی به هر تفسیری که هست، بعد از این عالم عقلی تفاصیلی تنزل می کند. این تفاصیل موجوداتی هستند که جدای از هم به حساب میان. عقلش جداست، نفسش جدا، فلکش جدا، بقیه عنصریاتش جدا. این چنین عالمی رو ما عالم قدر می نامیم که عالم قضا عالمی است مجتمع، یعنی همه موجودات در اونجا به صورت لفظ و به نحو بساطر جمعند. هیچ موجودی در اونجا غایب نیست، همه حاضرند، منتها حضورشون به نحوه بساطته نه به نحوه تفصیل. ولی در عالم قدر هم همه موجودات حاضرن به نحوه تفصیل. در عالم قضا تدریج و تغییر نیست، اما در عالم قدر اونجاهایی که ماده پا گذاشته، تدریج و تغییر هم هست. و عرض کردیم که تدریج رو به وسیله یه امر متدرج به ذات که فلک باشه و زمان باشه و حرکت افلاک باشه توضیح میکنیم. و به این ترتیب که حرکت افلاک ماده رو پیش میبرن و استعدادات رو بر حسب عوامل خارجی یا عوامل درونی به هر صورت بارور میکنن، بعد ماده آماده پذیرش صورت میشه، صورت بهش تدریجا افاده میشه. پس توجه میکنید که در عالم عقل اجتماع هست، در عالم قدر، در عالم قضا اجتماع هست، در عالم قدر تفصیل هست. در عالم قضا ابداع هست، در عالم قدر خلق، یعنی به تفصیل خلق میشن یا به تدریج. در عالم قضا بساطت هست و در عالم قضا بساطت، در عالم قدر ممکنه بعضی ها بسیط باشن، ممکنه بعضی ها مرکب باشن. خب این مباحثی بود که قبلا عرض شد، منتها به رنگ دیگری و به صورت دیگری بیان شد که بعضی مطالب جمع بشه. مطلبی که باز در جلسه گذشته بهش اشاره شد و امروز هم تکرار میشه اینه که جواهر عقلیه یک وجود دارن در عالم قضا و قدر، ولی موجودات مادیه دو وجود دارن، یکی در قضا یکی در قدر. بیان مطلب اینه که جواهر عقلیه در عالم عقل وجود عقلی داشتن، در عالم عقل و قضا وجود عقلی داشتن، وقتی تنزل میکنن به عالم قدر وجود عقلیشون از دست نمیدن، بازم وجود عقلی دارن. پس وجودشون در عالم قضا و قدر واحده، متعدد نیست. اما دو اعتبار برای این وجود واحد هست. یک اعتبار اجمال، اون وقتی که این موجودات در عالم عقلن و در قضا هستن، و یکی تفصیل، و اون وقتی که این موجودات در عالم قدرن. در هر دو حال وجودشون وجود عقلیه، پس وجود وجود واحده. اما فرق به اجمال و تفصیله. اون وقت یعنی در عالم قضا در حال بساطت موجود بودن همراه با بقیه موجودات، اما در عالم قدر جدای از بقیه موجودات حاصلند. به این ترتیب فقط فرقشون به اجمال و تفصیله، فرق دیگری ندارن، برخلاف موجودات مادیه که در عالم قدر وجود عقل، در عالم قضا وجود عقلی داشتند و در عالم قدر وجود مادی پیدا میکنند. این موجودات مادی دو وجود دارند، یکی وجود عقلی در عالم قضا، یکی وجود مادی در عالم قدر. اینطور نیست که فرق به اعتبار باشه، فرق واقعیه. وجود عقلی و وجود مادی واقعا فرق داره. پس روشن شد که جواهر عقلیه به یک وجود موجودن در عالم قضا و قدر، منتها به دو اعتبار، و موجودات مادیه به دو وجود موجودن در عالم قضا و عالم قدر. در عبارت یک کلمه آمده که جواهر عقلیه و ما معها، یا جواهر جسمانیه و ما معها. منظور از ما معها چیه؟ در جواهر عقلیه، جواهر عقلیه همونطوری که قبلا گفته شد، چون ذاتشون عقله و شأنیت تعقل براشون هست، معالیل خودشون رو تعقل میکنن. همونطور که به نظر مشاء واجب تعالی معالیلش رو تعقل میکنه و از این تعقل معالیل صور متصمه درست میشه، یعنی از تعقل ذات، از تعقل ذاتش صور متصمه درست میشه، این عقول هم ذاتشون رو نسبت به معالیل خودشون، ذاتشون که نسبت به معالیلشون علت تعقل میکنن و از تعقل این علت با توجه به اون قاعده که گفتیم العلم بالعلل یقتضی العلم بالمعلول معالیلشون به صورت صور متسمه درشون حاضر میشه و این صور متسمه در عقول هم صور معقوله هستن، یعنی وجود عقلانی دارن. اینها اگر در عالم خارج آمدن، این صور متسمه هم به وجود واحد موجودن، همونطور که عقول به وجود واحد موجودن. در عالم عقلی که عالم قضا باشه این صور متسمه بودن، اما به نحو عدم تفصیل، به نحو اجمال. در عالم قدر هم این صور متسمه هستن، منتها به نحو تفصیل. در هر دو عالم وجود این صور متسمه وجود صور معقوله است، از فرقی بین دو وجود نیست، به یک وجود موجودن منتها به دو اجمال. بنابراین عقل و ما معها در عالم قضا و قدر به یک وجود موجودن و فرقشون اعتباری است. عقل و مامعها یعنی با اون صبری که صبر مرتسمه که عقول دارند. جواهر جسمانیه و مامعها، جواهر جسمانیه و مامعها، مامعها رو میتونیم دو جور معنا کنیم در جواهر جسمانیه، چون بس جواهر بود، جواهر عقلیه و مامعها ول جسمانیه، ول جسمانیه اصل بر عقلیه است، پس باید منظور جواهر جسمانی باشه. اون وقت ما معها میشه اعراض که دیگه جواهر جسمانی نیستن، ما معها میشه اعراض که جواهر جسمانی نیستن. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که ما معها رو عبارت بگیریم از نفوس مدبره. نفوس مدبره، البته خود همین نفوس جواهر هستن ولی جسمانی نیستن، با جواهر جسمانی هستن. بعضی نفوس ممکنه جسمانی هم باشن، مثل نفوس نباتی یا نفوس حیوانی بنابر نظر مشا، ولی نفوس انسانی و نفوس فلکی جسمانی نیستن، مربوطن معل جسمانی هستن. پس ما معها رو در اینجا میتونیم در قسم دوم که جواهر جسمانی هست میتونیم هم کنیم بر اعراض و میتونیم هم کنیم بر نفوس، منتها نه نفوس نباتی و حیوانی، چون نفوس نباتی و حیوانی رو جز جواهر جسمانی میگیریم، دیگه مامعها قرار نمیدیم، بلکه نفوس انسانی، نفوس ناطقه انسانی و نفوس فلکی. در عبارت عرض کردم که سه تا شرط برای لما ذکر شده که این سه تا شرط به هم دیگه عرض گرفته شدن. بعد از اینکه این سه شرط ذکر میشه جواب میاد. پس عبارت به این صورت در میاد که چون تمام صور موجودات در عالم عقلی حاضرن، این یک، و چون این صور اگر بخوان در عالم ماده وجود بگیرن ماده همه رو قبول نمی کنه بلکه تدریجا قبول می کنه، این دو، و چون واجب تعالی هم نمی تونه خلقش نسبت به ماده تعطیل بکنه، این خلاف جودشه، این سه. به این سه جهت که صور موجودن و نمیشه هم که در عالم ماده نیان و اگرم بخوان بیان با تدریجا بیان، به این سه جهت قدر به لطیف حکمتهی زمانا غیر منقطع فی الطرفین، به لطیف حکمته یعنی حکمتی که درش لطفه، به این حکمت خدا مقدر کرد زمانی رو که چون نسبت به موجودات لطف داره، جود داره، میخواد این موجودات به کمالشون برسن، اونها رو میآفرینه که راه کمال طی کنن، اگر چه بعضیاشون به خاطر تسلط هوا و هوس این راه کمال رو نمیرن و منحرف میشن و این تقدیر خدا نیست، خدا اونا رو آفریده برای به کمال رسیدن نه برای به نقص رفتن، اینا خودشون به سمت نقص میرن. پس او به لطف خودش و به حکمت خودش زمانی رو مقدر کرده که غیر منقطع فی الطرفین، غیر منقطع فی الطرفین، غیر منقطع فی الطرفین یعنی ازلی است در طرف آغاز و ابدی است در طرف انجام، از هیچ کدوم از دو طرف قطع نمیشه، نه اول داره نه آخر داره. اینا معتقدن که حرکت فلک حرکت ابدیه تا حرکت ازلی، لذا میگه غیر منقطع فی الطرفین. یخرج فیه، زمانی که یخرج، در این زمان تلک الامور، یخرج فیه تلک الامور من القوت الى الفعل واحدا بعد واحد، خارج می شود در این زمان تلک الامور یعنی این امور مادی، این صوری که قراره در ماده حلول بکنند و ماده اونها رو به استعداد و القوه داره، این امور از قوه به سمت فعل خارج میشن تدریجا، یعنی واحدن بعد واحد. فتسیر و صور، یعنی اون صور عقلیه که در عالم عقل بودن، تسیر و فی جمیع ذلک الزمان که یک زمان نامتناهیست، موجودتن فی مواده ها، تمام این صور در موادشون موجود میشن، از صور وجود مادی میگیرن. یک والمادتو کاملتن بها، ماده هم به وسیله این صورت کامل میشه. دو، پس با این عملی که خدا انجام داده هم صور وجود مادی پیدا میکنن، یعنی به اون اقتضا و تقاضای تنزلی که داشتن جواب داده میشه، هم ماده استعداداتش به فعلیت میرسه و از این طریق کامل میشه. نه بله، منظور همینه. منظور نیست که همون صور مادی میشن، نه، صور وجود مادی هم پیدا میکنن، یعنی علاوه بر این که به وجود عقلی در عالم عقل موجودن، تنزل میکنن و یک وجود مادی هم پیدا میکنن. نه اینکه همون عقلی ها تبدیل میشن و میشن مادی که دیگه ما عقلی نداشته باشیم، اون نیست، منظور نیست. منظور اینه که صور به وجود عقلیشون باقی میمونن و موجودن، به وجود مادی هم وجود پیدا میکنن با تنزل. یه فرد عقلانی داره، یه فرد مادی. بله؟ نه خیر، صور متصمه. حالا مصول افلاطونی هم اگر باشه، ما عرض کردیم قضا عبارت هست از عالم عقلی. عالم عقلی هر جور توجیه کنیم، یه فرد عقلانی داره، نه یه فرد مثالی. یه فرد عقلانی در عالم عقل داره به نام صور متصمه. اینا میگن صور متصمه. خواجه یه چیز دیگه میگه، افلاطون یه چیز دیگه میگه. بالاخره بستگی داره به این که ما عالم عقلی چطوری تفسیر کنیم. در اینجا یه مطلبی هست، البته مطلب لفظیه، ادبیه، اگرچه برش اشکالم شده، این ارزشه فکر میکنم بد نباشه. گفتیم که زمان نامتناهی، ازلی و ابدی، اول نداره آخر نداره. گفتن بر نامتناهی اطلاق جمیع و اطلاق مجموع باطله، چون ما نمیتونیم نامتناهی رو یه جا جمعشون کنیم یا بگیم این مجموعه یا بگیم این جمعی، در حالی که خواجه در اینجا اطلاق جمعی کرده، گفته فتسیر و صور فی جمعی ذلک الزمان. ذلک الزمان رو یه مجموعه فرض کرده، یه جمعی فرض کرده. جواب این اشکال جاهای مختلف داده شده، از جمله شرح مواقف چند جا جواب میده که منظور از جمعی این نیست که همه رو ما یه جا جمع کردیم و ملاحظه میکنیم. منظور اینه که هیچ قسمتی بیرون نباشه، هیچ قسمتی از این زمان رو ما بیرون قرار ندیم، جوری بشه که همه ملاحظه بشن. حالا بازم وقتی میخوام تعبیر کنیم خودمونم میگیم همه، چون تعبیر دیگه نداریم. مثلا میگه اگر سلسله نامتناهی از افراد داشتیم، بر این سلسله نامتناهی مجموع رو میتونیم اطلاق کنیم، به این معنا که فردی بیرون از این سلسله نباشه، یعنی همه افراد باشن. حالا همه افراد ولو بی نهایت، بازم میگم تعبیر به همه کردن تصمیمی ولی چاره نیست. جمعی رو که در اینجا ایشون گفته، یعنی هیچ قسمت از زمان خالی نباشه، همه قسمت ها پر باشن، هر قسمتی رو صورتی و ماده‌ای پر کرده باشه. و چون زمان بی نهایت، صور موجود در ماده هم بی نهایت خواهند شد. این یک اشکال ادبی بود که می گرفتن، البته عرض کردم اشکال خیلی ادبی نیست بلکه این مقدارم عقلیه، هم جوابش هم همین بود کرده. و ازا تقرر از ذالک، یعنی این مقدمه که گفتیم روشن شد که بحث تنزل این هاست روشن شد، فعلم ان القضاء عبارت عن وجود جمیع الموجودات في العالم العقلی. قضا اینه که همه موجودات در عالم عقلی موجود باشند. با سه شرط، با سه قید. قید اول، مجتمعتن در مقابل تدریج، در مقابل تدریج، در مقابل تدریج که در عالم قدر تدریج، در عالم قضا اجتماع، یعنی همه با هم هستند، همه با هم افاضه میشن در عالم قضا. بله؟ بله میفهمم، ولی ما تفریقی در اینجا نداشتیم، ما یه تفصیل داشتیم یه تدریج، تفصیل داشتیم و تدریج. حالا مجتمعا در مقابل تدریج، یعنی یک باره، یک دفعه.
تدریج مقابل ابداع.
حالا ابداع هم الان گفته میشه، ولی یه جوری این ستا رو معنا کنیم که با هم تداخل نکنن. مجتمعتن یعنی غیر متدرجتن، مجملتن یعنی غیر مفصلتن، مجمله در مقابل مفصله. علا سبیل الابداع هم در مقابل علا سبیل الخلقه. بله بسیطه، یعنی ملکه، ملکه بسیطه، در مقابلش تفصیله، در مقابلش تفصیله، که همونطور که ملکه که مجمله و تفصیل داده میشه به صورت مسائل در میاد، این صور عقلیه هم مجملند، وقتی تفصیل داده میشن میشن ارض و سما و انسان و فلک و و عقل و افصال فلک. همین دیگه، بله، مجتمعتن در مقابل تعاقب و در مقابل تدریج، یعنی میتونیم مجتمعتن به همونطور که آقا میفرمند غیر متفرق بگیریم و همونطور که ایشون فرمودن غیر متفصل بگیریم، ولی برای اینکه این ست کلمه با هم تداخل نکنن من اینجوری دارم عرض میکنم، ولی شاید منظور از مجتمعتن و مجملتن یکی باشه، یکی باشه. اگه اینطور باشه که مجتمع در مقابل تفریق میگیریم، مجتمع در مقابل تفصیل میگیریم، اما برای اینکه فرق بذاریم بین اینها من عرض کردم مجتمعتن یعنی دفعتن، یعنی به فرمایششون غیر متعاقب، غیر متدرج. مجملتن یعنی غیر متفصل، علی سبیل الابداع هم که یعنی از هیچ به وجود بیاد. قبلی ها بالاخره از یه چیزی به وجود آمدن، تنزل صور عقلی هم. این قدری ها، قدری ها از تنزل صور عقلی به وجود آمدن، این صور عقلی از هیچ به وجود آمدن. رسول الله سبیل ابداع هم این قضا بود، تفسیر قضا. ولی والقدر عبارتون عن وجود همین موجودات فی مواد حل خارجیه، در مواد خارجی وجود بگیرد. البته با این بیانی که ایشون میکنه که بحث مواد رو مطرح میکنه، معلوم میشه که داره مذهب خودشو میگه، که قدر رو میبره در غیر جواهر عقلانیه، میگه که در مواد خارجیشون وجود بگیرن، مگر اینکه مواد رو در اینجا ما مطلق بگیریم، یعنی البته خیلی خلاف اصطلاح میشه که مواد رو مطلق بگیریم که حتی شامل عقول هم بشه، البته خیلی خلاف اصطلاح. شاید هم نظرش به قدر موجودات مادی باشه. والقدر عبارتون عن وجود همون موجودات فی مواد الخارجیه بعد حصول شرایطها، بعد از اینکه شرایط این موجودات حاصل میشه، خب وجود بگیرن. چجوری وجود بگیرن؟ مفصلتن در مقابل مجملتن، واحدن بعد واحد در مقابل مجتمعتن، اون بعد حصول شرایطها در مقابل علی سبیل الابداع. حتی رو باز دوباره گفته ها، توجه میکنید دو از اصل شروع کرده، اول گفته بعد حصول شرایطها در مقابل علی سبیل الابداع. در ابداع ما شرایطی نداریم، از همون اول یه دفعه فرق میشه. در قدر شرایط داریم، اول باید شرایط حاصل بشه بعد موجودات بیاد. خب موجوداتی که مخلوق به شرایطن دیگه ابداعی نیستن، پس این بعد حصول شرایطها در مقابل علی سبیل الابداع، مفصلتن در مقابل مجملتن، واحدن بعد واحدن در مقابل مجتمع تنه. درست عکس اونی که در قضا گفت، در قدر ترتیب، در ترتیب عکس اون ترتیبی که در قضا گفت. کما جا از تنزیل فی قوله از زمین قائل و این من شیئن الا اندنا خزائنه، اشاره به نظر ایشون به عالم عقلی، و ما ننزله الا به قدر معلوم، اشاره به عالم تفصیل و قدر، که اندنا خزائن همه اشیا هست، یعنی صورت معقولش، یعنی علمش. حالا صور متصمه حساب میکنید یا جوار عقلی حساب میکنید یا هرچی، بالاخره عالم عقلی رو هر جور تفسیر میکنید. اندنا خزائن اشیا هست، بعد ما این خزائن رو به قدر معلوم تنزل میدیم، یعنی هر اینطور نیست که یک دفعه تنزل بدیم، به قدر تنزلشون میدیم، به قدر معلوم، به اندازه معلوم. هر چقدر که استعداد بود ما پاسخ میدیم، اگه استعداد نبود بی خودی پاسخ نمیدیم، کار لغو انجام نمیدیم. ول جواهر العقلیه و ما معها موجودتون فی القضاء و القدر مرتن واحده به اعتباره. جواهر عقلیه و ما معها که عرض کردم منظور صور معقوله ایست که در این جواهر عقلیه مرتسم است، که اونها مثل جواهر عقلیه وجود عقلانی دارند. این جواهر موجودتون فی القضاء و القدر، در هر دو عالم، هم در عالم قضا هم در عالم قدر، موجودن مرتن واحده، یک بار، یک وجود، چون هم در قضا وجودشون وجود عقلیه، هم در قدر وجودشون وجود عقلیه، وجود عوض نشده، پس وجود وجود واحده. منتها به اعتباره در قضا به اعتبار اجمال وجود دارن، در قدر به اعتبار تفصیل وجود دارن. فقط اجمال و تفصیل فارقه بین این دو عالم هست، ولی اصل وجود فارقی نداره. وجود در عالم قضا هم عقلی، در عالم قدر هم عقلی. ولی الجسمانیه، هر چرم الجسمانیه هست و بر عقلیه هست، پس جواهر بر سرش در میاد، یعنی ول جواهر الجسمانیه. اگه اینطور باشه و ما معها رو میتونیم به اعراض اشاره بگیریم، به اعراض، و همچنین که هست کرده میتونیم ما معها رو اشاره بگیریم به نفوس فلکی و انسانی. و جواهر جسمانیه و ما معها موجودن فیهما، یعنی فی القضاء و القدر، مرتین، دو بار، یعنی یک بار به وجود عقلی در عالم قضا، یک بار به وجود مادی در عالم قدر. این تفاصیل توجه میکنید، این توضیحاتی که خواجه داده تماما منطبق میشه برای اینکه عالم قدر عالم ماده است. هم بالا گفتش که والقدر عبارتون ان وجودها فی مواد الخارجیه، هم در اینجا میگه که جواهر جسمانی مرتین موجودن، یعنی یک بار وجود عقلی، یک بار وجود مادی، که عالم قدر رو وجود مادی میگیره. پیداست اینجا داره به مذهب خودش حرف میزنه، که عقول رو دیگه برده تو عالم قضا، غیر عقول رو که مادیات باشند آورده تو عالم قدر. ولی برابر نظر مشا، عقول هم به وجود تفصیلشون در عالم قدر هست. اگرچه خود ایشون هم گفت که عقول در عالم قدر هم موجودند، اون تا به اعتبار آخر، به این صورت بازم عالم قدر رو تعمیم داد، ولی عبارتاش جوریه که با وجود عالم قدر رو با وجود مادی سازگار میکنه. جواهر عقلی رفت کنه مثل نفس انسان و ما معها ها رفت کنه. مشا نظرش در مورد نفس انسان ها، نه نفس نبات و حیوان، نظرش تجرده، از همون اول مجردن افاظه میشه. بعد روحانی تو بودی خود
بالا که
ولی به لحظه روحانی عقلی خلق شده.
بعد یه مورد دیگه نداره. همون قرار اونجا رو بدن.
بله، یعنی همون وجود عقلانی. بله، اگر از اول وجود عقلانی داشته باشه و همونجا خلق بشه همون تعلق میگیره، منتها حادثه، نه اینکه مثل جواهر یک زمانی تو عالم عقل از ازل باشه. توجه میکنید؟ صورتش در عالم عقل هست، خودش حادثه. حتما و الا علم واجب تعالی ازلی نمیشه، واجب به تمام کلیات و جزئیات در ازل عالمه، در حالی که این جزئیات در لایزال میان. نه، این وجود خارجیش متدرجه، وجود عقلانیش متدرجه نداره اصلا، خلقش کرده. ببینید صورتش واجب تعالی داره، واجب تعالی صورت این نفس ما رو داره، به وجود عقلانی از اول هم داشته، از اول هم داشته، ولی خود خدا میدونه، چنانچه به در وقت عنایت خواهیم گفت، که به خاطر این که شرایط حاصل نیست. وقتی شرایط حاصل شد، از همون صورت مرتسمهی که صورت این نفسه، این نفس فرده میشه بعد از پیدا شدن شرایط، مثل بقیه موجودات همه همینطورن. که این یه مطلبی که ظاهرن فکر میکنم در گذشته من گفتم، قبلا گفتم که واجب تعالی صبر همه موجودات رو بنابر نظر مشاه در ازل داره، منتها بعضی از این صبر چون اقتضای وجودشون، اقتضای وجود دارن غیر مشروطن به شرطی، در همون ازل وجود تفصیلی هم پیدا میکنن، مثل اقول. اما بعضی ها اقتضای وجود تفصیلی دارن مشروطن به شرط، مثل موجودات مادی. اینا وقتی شرطشون حاصل میشه افاده میشن. نه نه، بدن رو اینا میگن استعداد پیدا کنه، بعد که استعداد پیدا شد، نفسی از اون محل عرفه حبتت الیک، این میشه روحانی. ملا صدر را میگه نه، خود همین جسم رو به کمال میره و نفسم توش هست، نفسم رو به تکامل میره، جسمم رو به تکامل میره، منتها نفس از سنخیست که تکامل سریعتر انجام میگیره. قبل از این که به بدن به حالت تکامل برسه، میبینید نفس کامل شده. نظر ملا صدر اینه، نفس حد روحانیت رسیده. البته روحانیت کامل رو شیشون میگه در سن 40 سالگیه، روحانیت های متوسط رو میگه از همون زمان های کوچیکی شروع میشه. الان ها نظر ملا صدر اینه که نفس تو خود بدن به کمال میرسه، نظر مشروع اینه که نه، بدن به کمال میرسه، بعد که به کمال رسید نفس کاملی بهش افاضه میشه، که نفس رو متدرج نمی کنه مشروع. نفس میگه تنزلی از صورت عقلیه و تنزلی از صورت عقلیه و یک دفعه تعلق میگیره به بدن. اما فرمایش شما که فرمودید مامعه ها رو نباید به نفس انسانی منطبق کنیم، نباید منطبق کنیم به نفس انسانی، بلکه مامعه ها رو به جواهر یا نفوس فلکی یا نفوس نباتی یا نفوس حیوانی اشاره بگیریم، ظاهرا فرمایش درستیه. یعنی نفوس عقلانی هم، نفوس ناطقه هم، همچنین نفوس ناطقه و هم نفوس فلکی، هر دو که وجود عقلانی دارن، بنابر نظر مشا، من توجه به نظر مشا نداشتم، حرف ایشون درسته، که بنابر نظر مشا چون وجود عقلانی دارن و با وجود عقلانی هم افاضه میشن، درسته که اولا یعنی در قضا اجمالاً وجود داشتن و حالا تفصیلاً وجود میگیرن، ولی وجودشون در قضا عقلی بوده، وجودشون حالا هم عقلیه، پس از نظر وجود فرقی ندارن. بنابراین مامعه هایی رو که در جواهر عقلیه داشتیم میتونیم به نفوس فلکی و نفوس ناطقه منصرف کنیم. من تا حالا هر وقت این عبارت رو میخوندم، مامعه های اول رو ناظر میگرفتم به نفوس فلکی و نفوس انسانی، حالا این دفعه اتفاقاً مامعه های دوم رو اینطور گرفتم و اشتباه بود. جواهر عقلیه و مامعه ها، یعنی صور مرتسمه در اونها و همچنین نفوس انسانی و نفوس فلکی و جواهر جسمانیه و مامه ها یعنی اعراض و نفوس نباتی و نفوس حیوانی. بله مادی هست به نظر مشا، نفوس حیوانی مادی هست، نفوس نباتی هم مادی هست. و هناش یظهر و معنا قول شیخ، با این توضیحاتی که ما دادیم دیگه حرف شیخ معلوم میشه منظورش چیه، که عبارت شیخ ما دو مرتبه با یه تغییر مختصری ذکر میکنیم دیگه خارج گفتن نداره، از رو تحقیقش میکنن. ان کل شیء یوجده الاول تعالی به وسط او به غیر وسط یتعدی قدره الذی هو تفصیل قضاه الاول الی ذلک الشیء بعینه. عبارت خاطر خیلی روان‌تر از عبارت ابن سینا. هر شیئی را یوجد حال اول، که با این عبارت با این صورت که من معنا کردم یوجد حال خبر گرفتم برای این، نه وقتی تعدی رو خبر بعد از خبر میگیریم. ان کل شیء یوجد حال اول به وقت او به غیر وقت، باز کل شیء یتعدی الیه قدره الذی یتعدی قدره الذی هو تفصیل قضاء الاول الی ذلک الشیء بعینه. این یک معنا. معنای دیگه اینه که یوجده رو صفت بگیریم برای شیء، یتعدی رو خبر بگیریم. کل شیئی رو که خدا ایجاد میکند با واسطه یا به غیر واسطه، یتعدی قدر خدا، اون قدری که تفصیل قضاء اول اوست، یتعدی الی ذلک الشیء. هر دو معنا درسته، حالا هر کدوم پسندیده بشه، شاید اولی روان تر باشه. یتعدی قدر خدا، اون قدری که تفصیل قضای اول اوست، الازارکشه ایب اینه، یعنی به همون شوی معین. تعدیان علا سبیل الوجوب، تعدی علا سبیل وجوب یعنی تعدی که بالاخره این شی رو واجب کنه، نه تعدی که این شی رو اولا کنه. چون اگر تعدی به صورتی باشد که این شیء اولا بشه، به نظر فلاسفه بعد از اولویت وجود نمیگیره، باید واجب بشه تا وجود بگیره. متکلمین گفتن اگر شیء اولا بشه وجود میگیره، فلاسفه منکر این حرفن، گفتن شیء باید واجب بشه تا وجود بگیره. خب این بحث هم شد. بحث بعدی بحث عنایته. عنایت رو توضیح میدم مختصرا تا ببینیم فرصت میکنیم از رو بخونیم یا نه. عنایت عبارت هست از علم واجب تعالی، علم به موجودات. خب این با قضا فرقی نشه تا اینجا، قضا هم عبارت بود از علم موجودات. عنایت عبارت هست از علم موجودات، به علاوه این که علم به این که این موجودات باید چگونه باشند، این دیگه در قضا گفته نشد. علم به این که موجودات باید چگونه باشند تا نظامشون نظام احسن بشه، اینم بالاخره متعلق علم خداست. خدا تنها به خود موجودات جواهرن، جوهرن و عرضن عالم نیست، بلکه علاوه بر این که به موجودات جوهرن و عرضن عالمه، به کیفیت تکون اونها هم عالمه که چگونه باید باشن تا نظام احسن رو تشکیل بدن، یعنی چگونه در خارج باید باشن تا نظام احسن رو تشکیل بدن. در عالم عقل فقط هستن، اما چگونه باید در خارج باشن تا نظام احسنی در خارج تشکیل بده، این یک چیز اضافه است. قید سوم و عالم از واجب تعالی به این که این موجودات از خودش صادر میشن و واجب است که از خودش صادر بشن. توجه میکنید که علم عنایی سه تا متعلق داره، تعلق گرفته به موجودات جوهرن و عرضن، و تعلق گرفته به این که این موجودات و موجودات جوهری و عرضی چگونه باید در جهان خارج باشن تا نظام احسن با اونها تشکیل بشه، و تعلق گرفته به این که این موجودات واجب و صدور از من هستند، یعنی از خدا. این متعلق علم عنایی. ولی خود علم عنایی چیه؟ می‌فرمان خود علم عنایی علمی فعلی که منشأ موجودات خارجی می‌شود من غیر قصد و انبعاث طلب. علم فعلی که منشأ وجود خارجی میشه من غیر قصد و انبعاث طلب. ما قبلا گفتیم علم فعلی منشأ وجود خارجی هست، منطق قید من غیر قصد و انبعاث طلب اضافه نکردیم. چرا؟ چون بحثمون در مطلق علم فعلی بود، الان بحثمون در علم فعلی واجب تعالی. در علم فعلی واجب تعالی این قید حتما باید اضافه بشه، در علم فعلی مطلق این قید لازم نیست اضافه بشه، تا شامل اون جاهایی که علم فعلی مؤثر در خارج هست با قصد و این واسه طلب نیز بشه. پس باید ما قیدو نیاریم در وقتی میخوام علم فعلی رو به طور مطلق بیان کنیم، اما در اینجا که میخوام علم فعلی رو به واجب تعالی اختصاص بدیم حتما باید این قیدو بیاریم. حالا برای توضیح این قید این مطلب لازمه گفته بشه که فرض کنید مهندسی صورت بنایی رو در ذهنش احضار میکنه، این میشه یک علم فعلی، علمی که از خارج گرفته نشده بلکه منشأ وجود خارجی میشه، یعنی میخواد بنایی رو در خارج ایجاد بکنه. این علم فعلی که منشأ وجود خارجی میشه به تنهایی منشأ نمیشه، یعنی اینطور نیست که به محضی که مهندس عالم شد و یک صورت علمیه بنایی بلافاصله این بنا در خارج موجود بشه. علم فعلی به تنهایی منشأ نیست، بلکه باید به این علم فعلی دو چیز دیگه زمینه بشه. یکی قصد. اگه مهندسی صورت بنایی در ذهنش حاضر شد تصمیمم نداشت این صورت رو در خارج پیاده کنه، خب پیاده نمیشه، بلکه باید قصد بکنه که این صورت در خارج پیاده بشه. پس برای اینکه علم فعلی مهندس تأثیر بکنه در خارج حتما زمینه شدن قصد به علم لازمه. و اگر هم قصد اگر قصد آمد باز هم کافی نیست، یعنی باز هم علم فعلی با وجود قصد باعث نمیشه که معلوم در خارج موجود بشه، بلکه انبعاث طلب، یعنی این باید تحریک بشه این شخص مهندس برای طلب کردن این که این معلوم ذهنی خودش رو در خارج پیاده کنه، بره مصالح تهیه کنه، بنا بگه بیاد، عمله بیاد، بالاخره مشغول کار بشن تا این بنا در خارج ساخته بشه. توجه میکنید که علم فعلی مهندس خالق موجود خارجی است، منتها به زمینه قصد یک و این به انبعاث طلب دو. واجب تعالی علم فعلیش سازنده خارج است من غیر قصد و این به انبعاث طلب، یعنی در او باید قصد نباشه، این واسه طلب نباشه، او به محضی که عالم شد معلوم در خارج موجود میشه، احتیاج به قصد هم نداره. قصد یه امر حادثه که متکلمین اصرار دارن که این قصد رو برای خدا ثابت کنن، ما فلاسفه قصد رو از واجب تعالی نفی میکنیم. اینها واجب رو فاعل بالقصد میدونن، ما واجب رو فاعل بالعنایه میدونیم. حالا معلوم شد فاعل بالعنایه یعنی چی؟ یعنی علم فعلی او را به تنهایی مؤثر در وجود خارجی میدونیم، نه علمش به علاوه قصد را، برخلاف متشلمی که علم به علاوه قصد منشأ خارج میدونن. ما واجب و فاعل بر عنایه میدونیم، یعنی میگیم فقط همین علم عنایه او کافی در این که موجودات خارجی رو موجود کنه. علم عنایه هم تفسیر میکنیم به علم به اون سه تا متعلق که علم فعلی باشد و علم فعلی که منشأ وجود خارجی می شود بدون انضمام قصد و بدون احتیاج به طلب ابزار. واجب تعالی اشیاء رو ایجاد میکنه به محضی که عالم میشه. خب اون وقت سوال میشه که اگر واجب تعالی همه اشیاء رو به محض علم ایجاد میکنه، یعنی علم او در ایجاد اشیاء کافی است، احتیاج به قصد و این واسطه طلب نداره، چرا همه اشیاء در ازل موجود نشدن در حالی که علم واجب تعالی ازلی بود؟ علم واجب ازلی بوده، خب همین علم هم کافی است در صدور اشیاء. چرا اشیاء صادر نشدن در ازل؟ بعضی ها ازلا صادر شدن، بعضی در لایزال صادر میشن. جوابش رو بارها عرض کردن، از نظر علم واجب خللی نیست، نقصی نیست، علم واجب موجده، اما چون علمش تعلق گرفته به این که این سنین موجوداتی، این سنف موجوداتی بدون حالت منتظره و ازلن آفریده بشن و سنخ دیگری از موجودات دیگر با آمدن استعداد آفریده بشن، علمش این چنین تعلق گرفته. گفتیم علم به نظام احسن داره، چون علمش به این صورت تعلق گرفته باید موجودات به همین صورت وجود بگیرن، بله علم خدا تخلف میکنه. علمش تعلق گرفته به این که موجودات عقلانی بدون حالت منتظره و ازلن تحقق پیدا کنن و موجودات جسمانی با آمدن استعداد تحقق پیدا کنن. خب چون علمش به این صورت تعلق گرفته، وجود خارجی هم باید به همین صورت باشه، والا لازمه که علم خدا تخلف کرده باشه، یعنی اون معلوم از علم تخلف کرده باشه، به این محال. پس این اشکال هم جواب داده میشه که اگر واجب تعالی علمش ازلیست و همین علم کافی در احداث موجوداته، چرا موجودات در ازل حادث نشدن؟ جواب اینه که خدا این چنین عالم بوده، پس باید این چنین هم حاصل بشن. بنابراین علم واجب تعالی، علم به کیفیت ثواب، به این که چگونه خوب است که موجودات مرتب و ترک، موجودات چی هستند و چگونه خوب است که مرتب بشن، این علم منشأ موجودات با همین تبدیل خارجی خواهد بود. بنابراین علم واجب تعالی این همین موجودات خارجی است، یعنی این موجودات خارجی درست خاکی از این هاست، بدون این که اندکی اختلاف بینشون باشه، یا بگید که موجودات خارجی کپیه علم واجبن بدون اندک اختلافی. این میشه علم عنایت واجب، این تفسیر عنایته. اگر مراجعه بکنید به کتاب مشاء الهیات، شفا الهیات شفا، توجه میکنید که اراده را هم ایشون همینطوری معنا کرده. مراجعه بکنید اراده را همینطور معنا کرده، اراده را اینه، یعنی علم عنایی میدونه، علم و این ذات میدونه، قدرت و این ذات میدونه، اراده را این ذات میدونه، همه را این هم میدونه. در تعریف هم که میکنه اراده رو متکلم اینجوری معنا میکنن که به قصد شبیه تره، اراده رو به قصد معنا میکنن، اینا اراده رو به علم تفسیر میکنن، به همین علم الهی که عرض کردم تقریبا با همین تفاصیلی که گفته شد. به شفا مراجعه کنید، الهیات همینطور تفسیر میکنه اراده رو. قطب رازی هم در محاکمات در پاورقی بعدا مراجعه میکنه، ایشون هم اشاره به همین مطلب داره که واجب تعالی ذاتش بسیطه، یعنی یک ذات بسیطه، نه اینکه یک ذاتی باشد به علاوه علم، به علاوه قدرت، به علاوه اراده و به علاوه بقیه اوصاف. این اوصاف این همان و این ذات هم. یعنی این ذات همونطور که ذات نور روشنه، نه روشنایی چیزی باشد زمین رضا، همچنین ذات واجب تعالی علم است، نه اینکه علم چیزی باشد زمین رضا، برخلاف ذات ما. ذات ما ذاتیست به علاوه علم، مثل دیوار که ذاتیست به علاوه نور. دیوار روشن ذاتن که روشن نیست، دیوار روشن با به علاوه نور روشن میشه. ما هم ذاتن عالم نیستیم، با به علاوه علم روشن میشه، عالم میشه. اون صورت باید به ما افاضه بشه، زمینه بشه، بشیم عالم. اما واجب تعالی اینطور نیست، ذاتشه. و به این ترتیب صبر مرتقبن وضعش روشن میشه. ذات واجب علمه، نه یعنی صبر مرتقبه داره، همونطور که فرمودن، یعنی این ذات خودش کافیست در آمدن صبر مرتقبه. قبلا نمی عرض کردن، یعنی این صبر مرتقبه تفصیل اون که هستن که ذات داره، نه علم واجب این صبر مرتقبه باشه. علم واجب همون ذاتشه. این صبر مرتقبه را اگه بخوام اون علم واجب رو بیان کنیم، به صورت صبر مرتقبه بیان میکنیم. بله داشتم بقیه رو توضیح میدادم، اگه توضیح میدادم اشکال وارد نمیشم. عرض کردم که ذات این علمه، یعنی ذات روشن، و همین علم داره فعالیت میکنه و ایجاد میکنه، پس همین علم قدرته، همین علم داره ایجاد میکنه، چیزی دیگه ما برای ایجاد نداشتیم که، گفتیم علمش فعلیه، همین علم داره ایجاد میکنه، پس علم قدرته، همین علم و ما اراده گرفتیم، پس این علم اراده هست و باقی. خب پس ذات عین علم شد، عین قدرت شد، عین اراده شد. ما هستیم که میگیم این شی از واجب صادر شده، پس واجب قادره. این شی پیش واجب حاضره، پس واجب عالمه. توجه میکنید این تعبیرات ما هست. یعنی ما وقتی این صوادر رو با واجب ملاحظه میکنیم، از اعتباراتی که ما میکنیم علم رو جدا میکنیم، قدرت رو جدا میکنیم، میگیم چون اینا حاضرن پیش خدا پس خدا عالمه، چون اینا صادرن از خدا پس خدا قادره. ولی حضور و صدور در اونجا یکی شد که در اونجا یکیه، پس علم و قدرت یکیه. اعتبار ما اینا رو فرق میذاره. واقعا هم علم داره، واقعا هم قدرت داره، ولی نه اینکه علم و قدرت فرق داشته باشه. علم و قدرت رو ما فرق میذاریم چون مقایسهش میکنیم با این بیرونی ها، ولی اون یا ذات بسیطیست که همه رو داره. و این تفسیر تفسیر بسیار جالبیست برای اونجایی که برای متکلمین شیعه و برای کل فلاسفه، چون متکلمین شیعه در این مسئله با فلاسفه موافقن، همه معتقدن که صفات واجب اون صفات اساسیست، این همند و همه این ذاتند، برخلاف بقیه متکلمین اشعری و معتزلی که اونا مخالفن و کرامیه، که اونا مخالفن با این بحث. فلاسفه معتقدن به این که صفات این ذاتن و همه این هم، متکلمین شیعه هم همین حرفو میزنن. و تفسیر بهترین تفسیر همین که گفتیم. یه تفسیری دیگه هم ملا صدر و شواهد روحیه گفته، اون دیگه احتیاج به گفتنش نداره، شاید قبلا گفته باشه. این تفسیری که عرض کردم تفسیری که خود آقایون میگن، قطب رازی در پاورقی گفته، میسه چهید در جلد هشتم مواقف گفته و بسیار هم خوب گفته، میسه چهید خیلی خوب گفته با اینکه خودش معتقد نبوده، با اینکه خودش معتقد به این حرف نبوده، ولی خوب توضیح داده. و همچنین فاضل مقداد در لوامع الهیه گفته، ایشون همین مثال نور و دیوار و نور و روشنه خود نور، روشنه خود دیوار رو اونجا گفته، بیان کرده که من مثال از اونجا نقل کردم. بالاخره متکلمین شیعه خوب توضیح دادن، متکلمین سنی هم مثل میسر چریف اون هم خوب توضیح داده. خب قطب رازی هم به احتمال قوی سنی بوده، به احتمال قوی، اگر چه چون در انتهای فامیلش بویهی بهش گفته میشه قطب رازی ورامینی بویهی، به این مناسبت بعضی فکر میکنن از آل بویه هست، از همون تیره آل بویه هست، آل بویه هم که شیعه بودن شیعه میکنن این هست، در حالی که این غیر از اونه، ایشون ورامینی بوده و آل بویه دیلمی بودن، با هم تفاوت دارن، از نظر نژاد هم تفاوت دارن، اینه که اون دلیل نمیشه برای اینکه ایشون شیعه بوده، هرچند بعضی اصرار دارن که ایشون شیعه بوده. البته ایشون رو هم قطب تحتانی هم میگن، قطب تحتانی، قطب رازی رو قطب تحتانی هم میگن، همون مناسبت شد عرض کنم. علتش هم اینه که ایشون یه زمانی از ایران بلند میشه میره در شامات زندگی میکنه، در اون دمشق زندگی میکنه، در دمشق مدرسه بوده، اسم مدرسه هم گفتم نیادم نیست، در دمشق مدرسه بوده، ایشون در اونجا سکونت میگیره، یه قطبی در طبقه بالا زندگی میکرده، ایشون در طبقه پایین زندگی میکرده، برای این که فرق بین این دوتا باشه و اشتباه نشه به ایشون میگفتن قطب تحتانی، از اون وقت معروف به قطب تحتانی هم شده. خب مطالب خارجا گفته شد، ظاهرا مثلا دیگه تأثیر نمیشه.